سلام و برنامه ساعت 11 خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این برنامه، مقام های زابل میگویند ادامه درگیری میان دو گروه متخاصم طالبان کم از کم 70 کشته به جای گذاشته. در مسائل جهان، وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد از چگونگی طرح بستن زندان گوانتانامو پرده بردارد. مطبوعات کابل را هم مرور میکنیم و در نیمه دومین ساعت هم برنامه هفتگی هوای تازه و نیز برنامه زن و زندگی را خواهید شنید. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها را از جاوید حسنزاده بشنوید.
سرخط خبرها. شمار از فعالان جامعه مدنی در کابل سربریدن 7 افغان را در ولایت زابل تقبیه کرده و تاکید کردند که به این رویداد نباید جنبه قومی داده شود. مقامات زابل میگویند در درگیری ها میان دو گروه جدا شده طالبان در این ولایت حداقل 70 نفر کشته شده است و محافظان سرحدی یونان دیروز کشتی که با 245 پناهجو را در نزدیکی جزیره لیسبوس پیدا کردند. این هم تفصیل اخبار. شمار از فعالان جامعه مدنی در کابل سربریدن 7 افغان را در ولایت زابل تقبیه کرده و تاکید کردند که به این رویداد نباید جنبه قومی داده شود. این فعالان جامعه مدنی با گرد همایی امروز در پارک زرنگار کابل گفتند همه اقوام باید بسیج شوند و به تروریستان و پاکستان اجازه ندهند تا با انجام همچین اعمال میان مردم تفرقه بیندازد. آنان همچنان انتقاد کردند که عدم هماهنگی میان نهادهای حکومتی سبب میگردد تا همچو واقعیت افزایش یافته و مشکلات بیشتر گردد. در این حال آنان به حکومت خطاب کردند که جلوی چنین سربریدنها را گرفته و امنیت مردم را به صورت بهتر آن تامین نماید. این در حال است که قرار گزارش ها به تازگی 7 تن از سوی گروه داعش در ولایت زابل به شمول زنان سربریده شدند. و همچنان در یک خبر دیگر میشنوید که شماری از فعالان جامعه مدنی از حکومت خواستند تا به قضیه فرخنده و رخشانه به صورت درست آن رسیدگی نماید. این فعالان جامعه مدنی امروز با گردهمایی در کابل گفتند تا حال برای فرخنده عدالت تامین نشده است که فاجعه دیگری در غور به وقوع پیوسته و رخشانه مورد خشونت قرار گرفته است. آنان همچنان از استر محکمه انتقاد کردند که تا حال تصمیم خود را در قسمت فرخنده اعلام نکرده است و تقاضا کردند تا این دو قضیه با صورت جدی پیگیری شود. فرخنده دختر جوانی بود که در ماه هوت سال گذشته در منطقه زیارت شاهد و شمشیره در کابل مورد خشونت مردم قرار گرفته و کشته شد. اما رخشانه به تازگی در ولایت غور با دلیل آنچه روابط نامشروعی وی با یک پسر خوانده شده است از سوی گروه طالبان سنگسار گردید و جان داد. مقامات زابل میگویند در درگیری ها بین دو گروه جدا شده طالبان در این ولایت حداقل 70 نفر کشته شدند. گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل دیروز به رادیو آزادی گفت جنگ میان طرفداران ملا اختر محمد منصور و ملا محمد رسول ادامه دارد.
جنگ میان آنها از 3 روز به این سو در ولسوالی های خاک افغان و ارغنداب ادامه داشته و اکنون دامنه این درگیری ها به مناطق چنارو و داوزوی ولسوالی دایچوپان رسیده است.
سخنگویان هر دو گروه انشابی طالبان جنگ و درگیری ها در زابل را تایید کرده و میگویند تا کنون حدود 80 جنگجو از هر دو طرف درگیر کشته شدند. گروه طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور میگوید جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در صف نیروهای گروه رقیب آن میجنگند، اما طرفداران گروه طالبان به رهبری ملا محمد رسول میگویند استخبارات ایران گروه ملا محمد اختر منصور را کمک نظامی و مالی میکند. مسئولان ولایت قندهار میگویند در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی ارغستان این ولایت 3 طالب مسلح کشته شده است. صمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار در صحبت با رادیو آزادی گفت این طالبان مسلح ناوقت دیروز در منطقه دره وام این ولسوالی کشته شدند. آقای صمیم همچنان افزود که با اثر اصابت یک راکت در یکی از منازل شب گذشته در منطقه کاریز بزرگ ولسوالی میوند به شمول زنان و اطفال 6 تن زخم برداشتند. تا حال طالبان مسلح در مورد این رویداد چیزی نگفتند. و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 66 افغانی و 10 پول، 1 یورو 71 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی، 1 ریال سعودی 17 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 616 افغانی. و این همچنان خبر از منطقه و جهان. محافظان سرحدی یونان دیروز کشتی با 245 پناهجو را در نزدیکی جزیره لیسبوس پیدا کردند. خبرگزاری فرانس پرس از قول مقامات یونانی می نویسد که می گویند این افراد از کشتی که به ساحل برآمده بود نجات داده شدند. رسانه های یونانی گفتند که هر پناهجو به قاچاقبر خود 3000 یورو داده تا آنها را به ساحل جزیره لیسبوس برساند. جزیره لیسبوس در بحیره مدیترانه محل اساسی پناهجویان به حساب می رود که قصد رسیدن به کشورهای اروپایی را دارند. آذری‌ها در شمال ایران دیروز در اعتراض به خاطر نمایش تلویزیونی کودکان تظاهراتی را برا انداختند. آنها گفتند که این نمایش یک اهانت قومی را نشان می‌داد. این اعتراضات در شهرهای آذری نشین تبریز، ارومیه و زنجان را اندازی شده بود. اعتراض کنندگان قسمت از این نمایش را توهین خوانده و که یک کودک آذری با تکرار نشان می‌دهد که دندان‌هایش را در تشناب با برس شستشو می‌دهد. اعتراض کنندگان از حکومت خواستند که تبعیض نژادی بر علیه آذری‌ها را متوقف نماید. از سوی دیگر محمد سرفراز رئیس اداره نشرات جمهوری اسلامی ایران به خاطر نشر این صحنه‌ها عذرخواهی کرده است. قرار است مذاکرات صلح سوریه در چهاردهم ماه نوامبر اثر گرفته شود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای اشتراک در این دور گفتگوها به شهر ویانا پایتخت اتریش سفر خواهد کرد. وزارت امور خارجه آمریکا دیروز گفت مذاکرات روی توافق پلان پایان جنگ داخلی سوریه، ادامه دیالوگ بین نمایندگان 17 کشور و در کنار نمایندگان اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد خواهد بود. مقامات آمریکایی گفتند انتظار نمی‌رود که در این گفتگوها نمایندگان اپوزیسیون سوریه و رژیم بشار الاسد اشتراک کنند. و شمار کشته شدگان در اثر تیراندازی یک پلیس اردن به 5 نفر افزایش یافتند. مقامات میگویند یک پلیس اردن بر 2 مربی آمریکایی، 1 مربی آفریقایی جنوبی و 2 اردنی در یک مرکز تعلیمی در نزدیکی پایتخت این کشور عمان حمله کرده آنها را کشته است. در این حادثه 4 تن دیگر زخمی شدند. حکومت اردن میگوید که حمله کننده به یک افسر عالی رتبه این کشور بوده و در مورد حادثه تحقیق میکند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما اینم فرست کامل تر تازه ترین ها. ادامه درگیری میان دو گروه متخاصم طالبان در زابل. یک مقام زابل میگوید 10 جنگجوی طالبان کشته شدند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. اختلافات درونی گروه طالبان چرا بیشتر از هر زمان دیگر حالا اوج گرفته است؟ گزارش تحلیلی در این مورد تا دقایق دیگر. از جنجال میان والی و معاون والی پنشیر میشنوید. معاون والی میگوید دفترش به زور مسدود شده.
اصلا کسی اجازه قانونی اجازه نداره که در دیار اگاده هم چه کاری انجام بوده؟
در پهلوی این مطبوعات کابل را مرور میکنیم. در مسائل جهان وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد از چگونگی طرح بستن زندان گوانتانامو پرده بردارد. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی هوای تازه و زن و زندگی را خواهید شنید.
تمام چیز شما جز از میتونن که سیاستر هیچ اصلا از خانه نبرای هیچ سفر نکنه اترام نمیشه.
خب اونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، گزارش اول ما این است که مقام های زابل میگویند ادامه درگیری میان دو گروه متخاصم طالبان کم از کم 70 کشته به جای گذاشته است. سخنگوی والی زابل به رادیو آزادی گفت که هواداران ملا محمد اختر منصور و طرفداران ملا محمد رسول در حداقل 3 ولسوالی از زابل درگیر شدند. بیشتر در این گزارش از مقیم نایب بشنوید.
مقامات ولایت زابل میگویند جنگ و درگیری میان گروه های رقیب طالبان در 3 ولسوالی این ولایت جریان دارد. گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت از 3 روز به این سو جنگجویان گروه ملا اختر محمد منصور و طرفداران ملا محمد رسول در ولسوالی های خاک افغان، ارغنداب و دایچوپان بین هم درگیر جنگند.
تا کنون گروه اختر محمد منصور 47 جنگجوی گروه دادلا منصور را کشته، 18 تنشان را اسیر گرفته و از نزد آنها اسلحه ثقیل مانند داشکه، پیکا و همچنان لندکروزرها هم به دست آوردند. گروه منصور دادلا توانسته که 13 تن از جنگجویان گروه ملا اختر محمد را بکشند. تلیمیان ملا عبدالمنان نیازی که خود را به گروه ملا محمد رسول منصوب می داند و سخنگوی آن گروه معرفی می کند، از محل نامعلوم در صحبت تلفنی با رادیو آزادی جنگ در سه ولسوالی زابل را تایید کرد و ملا اختر محمد منصور را متهم نمود که حمایت ادارات استخبارات منطقه را با خود دارد. این حملات همه از سوی طرفداران اختر محمد منصور آغاز شده که از حمایت افراد مسلح ازارک در جمع آنها دو مشاور نظامی سپاه پاسداران نیز شاملن برخوردار بوده و اختر محمد منصور از آنها پول زیاد گرفته است. عملیات ادامه دارد و دیروز 800 آنها هم در میدان جنگ افتاده بود. هر دو سخنگویان گفتند که در این درگیری ها حدود 80 جنگجو از هر دو گروه کشته شدند. در این میان یک قماندان ارشد گروه طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور که نخواست نامش افشا شود به خبرگزاری رویترز گفته است که در زابل بر حلی آنها جنگجویان ملا دادلا منصور می جنگند که حمایت حدود 400 تن از جنگجویان مسلح ازبک را با خود دارد. به گفته این منبع جنگجویان خارجی مربوط به گروه داعشن و گروه داعش در ولایت زابل و طرفداری ملا دادلا منصور می جنگن. اما ملا عبدالمنان نیازی این ادعا را رد کرده و هشدار داد که آنها جلو فعالیت همه جنگجویان مربوط به ملا اختر محمد منصور را در افغانستان خواهند گرفت. ملا اختر محمد منصور پس از تایید مرگ ملا محمد عمر خود را به حیث رهبر طالبان اعلام کرد، اما اکثریت اعضای شورای کویته با او بیعت نکردند و عده آنها اخیرا ملا محمد رسول را به حیث رهبر طالبان تعیین کردند.
گزارش بود از مقیم نائب. اختلافات درونی گروه طالبان بیش از هر زمان دیگر اکنون اوج گرفته است. شدت این اختلافات زمان به وضاحت بیشتر دیده شد که ملا محمد رسول یکی از قمانداران طالبان روز شنبه در تجمع بزرگ عزاخوانش ملا اختر محمد منصور را به قتل ملا عمر و وابستگی به اداره استخبارات پاکستان متهم کرد. آغاز اختلافات گروه طالبان برمیگردد به حدود 4 ماه پیش، زمانی که خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین و موسسه این گروه افشا شد و جمع از طالبان به اختر محمد منصور بیعت کردند، کاری که شمار دیگر از طالبان را خشمگین و ناراضی ساخت. حالا رسما طالبان به دو گروه مخالف تقسیم شدند که در چندین مورد با هم برخورد مسلحانه کردند. امید مرزمان در این گزارش به دو دستگی گروه طالبان و پیامدهای آن نگاه انداخته است که با هم می‌شنویم.
سخنان تند ملا محمد رسول درباره رقیبش ملا اختر محمد منصور بیانگر عمق اختلافات میان این دو رهبر گروه انشعاب کرده طالبان است. ملا محمد رسول که شنبه گذشته در هرات خود را رهبر گروه طالبان معرفی کرد، به طور آشکار اختر محمد منصور را مسئول قتل ملا عمر رهبر پیشین طالبان دانست. 4 ماه پیش هنگامی که خبر مرگ ملا عمر افشا شد، گروهی از طالبان در پاکستان گرد هم آمدند و به اختر محمد منصور به حیث رهبر جدیدشان بیعت کردند. سپس جمع دیگری از طالبان با این تصمیم مخالفت نشان دادند و به این ترتیب گروه طالبان به دو دسته تقسیم شد. روز شنبه گذشته ملا محمد رسول در جمع بزرگی از هواخواهان خود در شیندند ولایت هرات گفت امارت اسلامی را به کسانی که نادان و جاهلند رها نخواهد کرد.
یک سوخ مرونا اهل کسان و جاهل مخلوق نپوت مر امارت نور پیردو، مر جهاد نور پیردو، مر اسلام نور پیردو، مر خاور نور پیردو، داخر سیین اهل کسان دی.
طالبان در شیندند پیش از این هم گرد همایی های مشابه را سازماندهی کرده بودند، اما ظاهراً هدف تجمع روز شنبه آنها جلب حمایت بیشتر از ملا محمد رسول و شاید هم یک نمایش قدرت بود. در همین تجمع ملا عبدالمنان نیازی که به حیث معاون ملا رسول معرفی شد، اعلامیه را به خوانش گرفت که در آن ملا اختر محمد منصور به قتل ملا عمر متهم شده است.
ملا اختر محمد منصور در مجاهدین و لخوا در مرحوم ملا صاحب و در نور و مخور و مجاهدین و شهادت په شمول په ډیرو ناوړو کارونو لکه امریکا او نور اشغالګرانو او د افغانستان د ګډاګي ادارې سره په بیلابیلو تړونونو تورن دی.
و اما سخنگویان گروه برهبری ملا اختر محمد منصور که در گذشته با رسانه ها در تماس شده و با عجله مسئولیت رویدادهای امنیتی را به دوش می گرفتند، تا به حال به همین موضوع مشخص واکنش نشان ندادند. این خاموشی را نمی توان نشانه از رضایت پیروان ملا اختر محمد منصور تعبیر کرد، زیرا در دیگر نقاط آنها عملا درگیر برخوردهای مسلحانه با طرفداران ملا محمد رسولند. گزارش ها از زابل می رسانند که افراد مسلح وابسته به این دو گروه با هم درگیر شدند. بساس گزارش ها در این برخورد های مسلحانه که در ارغنداب و خاک افغان رخ دادند، بیش از 50 نفر از دو طرف درگیر کشته شدند. طالبان به رهبری اختر محمد منصور که با داعش اعلان جنگ کردند، درباره زابل گفتند که آنها با آن عده طالبان درگیر شدند که طرفدار داعش هستند. همزمان با این ملا محمد رسول در تجمع روز شنبه در شیندند داعش را برادر خطاب کرد، ولی از این گروه خواست که در بیرون از افغانستان فعالیت کند. اختلافات میان طالبان شاید هم به تقسیم شدن این گروه به دو دسته خلاصه نشود. با وجود آمدن دسته سوم طالبان نیز دور از امکان نیست. نصرالله استانکزی، تحلیلگر سیاسی و استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل، این گونه پیش بینی میکند. آنها به طور مشخص به دو گروه تقسیم شدند. باور من این است که دسته سوم نیز در این میان شاید ظهور کند، به این معنا که گروه نوظهور با حفظ بی‌طرفی هر دو رهبر را نخواهد پذیرفت و سرانجام رهبر خود را تعیین خواهد کرد. مسئله دیگر این است که تحریک طالبان به مفهوم یک گروه واحد دیگر وجود ندارد. نکته سوم این که انشعاب طالبان به چندین دسته می تواند نشانه از ضعف و زمینگیر شدن آنها تعبیر شود، البته در صورتی که حکومت افغانستان بتواند به شکل متحد بر علیه آنها اقدام کند. از سوی دیگر پاشیدن طالبان به چندین گروه پروسه مذاکرات صلح را نیز پیچیده تر ساخته است. شورای عالی صلح افغانستان نیز گفته است به هر اندازه که جناح‌های درگیر در افغانستان بیشتر شوند، به همان اندازه پیشبرد مذاکرات صلح با آنها دشوارتر می شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما. گزارش دیگر بشنویم که معاون ولایت پنشیر والی آن ولایت را به زورگویی و خشونت متهم کرده و میگوید دفترش را مسدود کرده و برایش اجازه کار را نمیدهد. اما بشنویم که دفتر والی پنشیر در این مورد چی میگوید. این همه در این گزارش از احمد هنایش.
معاون ولایت پنشیر میگوید والی این ولایت در یک اقدام زورگویانه دفتر وی را مسدود کرده و فعالیت این اداره را فلج کرده است. عبدالخبیر بخشی معاون ولایت پنشیر با شکایت از محمد عارف سروری والی این ولایت به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
دفتر رسمی ما که حضور هم نویش میکنه و معاونت اصلا میبره و دیگه پور مشاوریت جور میگیره اقداماتی که اصلا صلاحیت یک والی نیست که هر چه اقدامات بکنه خصوصا در غیاب کسی که او معاون ولایت یا نفر دوم ولایت است اصلا کسی اجازه قانونی اجازه نداره که در غیاب یک آدم هم چه کاری انجام بده دیگه اولا که یک مامور رسال پوینت باشه و علاوه از تو که بکنه کاملا دفتر ما بسته است، طرف والی بسته شده، دیگه این غیر قانونی اقدامات صورت گرفته، یک بخش از اداره پنشیر فاسد است.
معاون ولایت پنشیر میگوید عزل و سبکدوش کردن معاونین ولایت از صلاحیت های والی ها نبوده و این عمل خلاف اصول و مقررات اداره خدمات ملکی صورت گرفته است. در این مورد عتیق الله ساکت سخنگوی والی پنشیر میگوید پست معاونت ولایت بر رقابت رفته و از این رو برای آقای بخشی اجازه کار در دفترش داده نشده است.
هیچ چوکی و هیچ پست و هیچ موقف میراثی نیست که یک شخص ادعا بکنه که برای ابد الابد یا مادام العمر در یک چوکی باقی بمانه و بعضی کاندیدا و نامزدهای فعلا به کاندید هستند در پست معاونیت ولایت پنشیر که عرقریب از اونا امتحانشان گرفته میشه و شخص واجد شرایط دوباره به کار خود آغاز خواهد کرد.
با این حال عبدالخبیر بخشی معاون ولایت پنشیر میگوید به دلیل اینکه تا حال در پست معاونت این ولایت مطابق اصول از سوی حکومت مرکزی و ارگانهای محل کسی دیگری مقرر نشده است، این عمل سبب تشنج و انرژی در پنشیر خواهد شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای آمریکا.
با رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این برنامه‌های هفتگی هوای تازه و زن و زندگی را خواهید شنید. همچنان گزارش داریم در این مورد که مقامات در پاکستان مرد را دستگیر کردند که میخواست دخترش را برای آنچه اعمال فحشا خوانده شده به فروش برساند. تفصیل ماجرا را تا لحظات دیگر میشنوید. اما حال طبق وعده جمشید حبیبزاده نگاه دارد بر شماره از روزنامه های کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به تلاش های حکومت افغانستان به جلب توجه چین و هند به همکاری منطقه‌ای تمرکز کرده و مطالب را به نشر رسانیدند. روزنامه سرخط در مطلب تحلیلی نوشته که بدون شک چین در منطقه در بخش اقتصادی، سیاسی و نظامی یک کشور مقتدر است. در مطلب آمده که این کشور از چند سال به این سو روابطش را با افغانستان بهبود بخشیده و رهبران حکومت وحدت ملی نیز تلاش می‌ورزند تا از این فرصت استفاده کرده و حلقه کشورهای دوست خود را تقویت بخشند. مقاله نویس گفته که از چین توقع می‌رود که بالای اسلام آباد فشار بیاورد تا با حکومت افغانستان در بخش تامین صلح صادقانه همکاری کند. اما به باور نویسنده تا حالا چین به این مسئله پاسخ مشخص نداده است. روزنامه ویسا در مطلب نوشته است چین تعهد کرده که در کار مبارزه با تروریسم با افغانستان همکاری می کند. در مطلب به نقل از نماینده خاص چین برای افغانستان و پاکستان آمده که افغانستان برای پیکینگ یک شریک مهم بوده و بنابراین چین با کابل در مبارزه با تروریسم مشترکاً همکاری خواهند کرد. هفته‌نامه ننانه افغانستان در یک مطلب تحلیلی در مورد رابط افغانستان و هند تبصره کرده و نوشته که کابل و دهلی نو با هم رابط خوب دارند، اما مخالفت های اسلام آباد و دهلی نو بر سر مسئله کشمیر بالای این رابط تأثیر منفی گذاشته است. در مطلب آمده که در نخست رهبران حکومت وحدت ملی به این باور بودند که توازن را در رابط با کشورهای منطقه به خصوص هند حفظ نکنند و به این دل بسته بودند که کلید حل تمامی مشکلات در برقراری رابط با پاکستان است. نویسنده گفته است پاکستان در افغانستان اهداف استراتژیک دارد و تا زمانی که آن را به دست نیاورد در پروسه صلح صادقانه همکاری نخواهد کرد. روزنامه جامعه باز در یک مطلب تحلیلی نوشته که پاکستان از هند دعوت کرده تا در یک کنفرانس در رابطه به مسئله افغانستان اشتراک کند. در مطلب آمده که این کنفرانس در حال قرار است در ماه دسامبر با حضور برخی نمایندگان کشورهای منطقه برگزار شود که از چند به این سو رابط افغانستان و هند بهبود یافته است.
مقامات در پاکستان مرد را دستگیر کردند که میخواست دخترش را برای آنچه اعمال فحشا خوانده شده به فروش برساند. این مرد که عدالت خان نام دارد بعد از آن دستگیر شد که دختر 12 ساله و پسر جوانش به پلیس مراجعه کردند. تفصیل ماجرا را اینجا از زرغونه منگل بشنوید.
عدالت خان باشنده منطقه قبایلی شمال غرب پاکستان قبلا هم زنان خانواده اش را برای فحشا فروخته است. عدالت خان در بدل فروش دخترانش در گذشته پول یا ویزا به دست آورده است. رقم پول به دست آمده از چند صد دلار گرفته تا 1900 دلار می باشد که این مبلغ مساوی است با معاش سالانه یک مزدورکار عادی در پاکستان. عدالت خان که حال در توقیف به سر می برد اعتراف کرده که دو دخترش را در گذشته فروخته است، ولی ادعا دارد که نوشین 12 ساله را نمی فروخت و فقط به نام خدا می داد. مقامات در پاکستان در انظار عمومی مبارزه جدی را برای جلوگیری از قاچاق اطفال، مخصوصاً دختران و هم جلوگیری از ازدواج‌های جبری به پیش بردند، ولی زنان و دختران در پاکستان با سو رفتارهای ظالمانه مواجهند و تصمیم مجازات سخت برای ازدواج‌های جبری دختران اغلباً با مخالفت گروه‌های مذهبی مواجه می‌شود. پلیس پاکستان به تاریخ 26 اکتبر بر خانه عدالت خان در قریه سردیری در نزدیکی پشاور یورش برده او را دستگیر کردند. به گفته پلیس، عدالت خان توافق کرده بود که نوشین 12 ساله را برای دو مرد پنجابی صدها کیلومتر دورتر از پشاور بفروشد. عمران خان رئیس پلیس سردیری پشاور می گوید عدالت خان متهم است که فروش یک دختر خرد سن را برای تن فروشی سربرا کرده است که این عمل بر اساس قانون پاکستان جرم است. دو خریدار پنجابی و میانجیشان که یک زن 70 ساله است نیز به تلاش خرید یک دختر خرد سن برای فحاشی متهمند. اگر گناه این متهمان ثابت شود آنها می توانند هر کدام به 25 سال زندان محکوم گردند. نوشین که همراه با برادرش در محافظت پلیس قرار دارد بر رادیو مشال رادیو آزادی گفته است پدرش در گذشته مادر و دو خواهرش را فروخته است. نوشین با صدای لرزان در حال اشک‌هایش را می گیرد می گوید
دو خواهر و مادرم را قبلا از دست دادم. حال پدرم می خواست من را به دو مرد پنجابی بفروشد. نمی دانم آنها با من چی می کردن.
دختران خردسنه که در پاکستان به فروش می رسند به حیث برده های جنسی برای تنفروشی استفاده شده یا در خانه ها مزدوری می کنند یا برای مردان پولدار در جامعه به ازدواج می رسند که در آن داشتن چند زن رایج است. ازدواج های اطفال در پاکستان غیر قانونی است، اما دختران می توانند در سن 16 سالگی ازدواج نموده، ولی پسران باید تا 18 سالگی منتظر بمانند. در پاکستان سنتی و محافظه‌کار خیلی رایج است که دختران بدون آن که خود راضی باشند وادار به ازدواج گردند. نوشین می گوید بالای پدرش اشتباهی بود که پلان فروش او را دارد و مسئله را با برادر 18 سالش رضوان الله در میان گذاشت که وی به نوبه خود پلان پدرش را با پلیس شریک ساخت.
پدرم اول مادرم را فروخت و سپس دو خواهرم را. در آن وقت من خیلی کوچک بودم، نمی دانم کجا هستند. خواهرم برایم گفت که پدرم او را خواهد فروخت. من خواهرم را گرفته و هر دو به خانه خاله هم فرار کردیم. پدرم آمد که نوشین را ببرد ولی من پلیس را خواستم.
احصایه دقیق در مورد رقم دختران در دست نیست که در پاکستان جبران ازدواج می کنند، زیرا قضیه های زیاد نزد پلیس ثبت نمی شوند و حکومت هم مسئله را با جدیت تعقیب نمی کند. ولی بر اساس گزارش سال 2014 یونسف یا صندوق حمایت از اطفال ملل متحد در مورد وضعیت اطفال در جهان، 7% دختران در پاکستان قبل از سن 15 سالگی ازدواج می کنند. بر اساس ارقام راه شده از سوی مؤسسه Save the Children، بیش از 40% نو عروسان در پاکستان کمتر از 18 سال دارند و 8% زنان اولاددار در پاکستان بین سنین 15 تا 19 ساله اند. عدالت خان اعتراف کرده است که در بدل دو دختر دیگرش پول گرفته بود. او می گوید دختر بزرگم توسط خاتون، یعنی امین زنی که در قضیه نوشین هم میانجی می باشد، 30,000 روپیه فروخته شد. او می گوید دختر دومم را به ازدواج کسی دادم که برایم ویزای عربستان سعودی را برابر کرد. عدالت خان 2 سال در عربستان سعودی مزدورکاری کرد و دوباره به پشاور برگشت. خاتون، همین زن میانجی، متهم است که زمینه فروش نوشین را به دو خریدار پنجابی در بدل 70,000 روپیه میسر ساخته است. خاتون منکر است و می گوید وی زمینه ازدواج را برای نوشین برابر کرده بود. اما مشکل اینجاست که در پاکستانی که هنوز هم در بعض بخش‌هایش سنت‌های کهن فرهنگی عملی می شوند، فرق بین فروش و ازدواج جبری را به درستی نمی توان تفکیک کرد. خاتون می گوید به قرآن قسم می خورم که نوشین را برای نواسه هم می گرفتم و پدرش توافق کرد. شما می توانید انگشتر نامزدی را هم در دست نوشین ببینید. دختران کم سن در پاکستان گاه گاه قربانی اختلافات خانوادگی شده و برای حل دعواهای خانوادگی به بد داده می شوند که این یک رواج عام در مناطق قبایلی پشتون نشین در شمال غرب پاکستان است. این پدیده در بعض مناطق قبایلی پنجاب و بلوچستان نیز رایج است.
پس پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. خالد صمیم از بلسپلی دالتشاه لغمان نوشته که طالبان به خاطر قدرت طلبی و امتیازگیری از حکومت افغانستان به دو دسته تقسیم شدند. نوشته که حکومت وحدت ملی نباید با این گروه وارد مذاکره شود. حبیب الله کوچه از لوگر نوشته که به اتفاقی طالبان به خیر افغانستان نیست، زیرا صلح با دو گروه مشکل است. و جان علی عزتیار از دایکندی در پیام کوتاه خود نوشته که دو دسته شدن طالبان 100% به نفع کشور است. تشکر از پیام های شما. و اکنون ساعت 11:30 به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرها را از جاوید حسنزاده میشنویم.
شماری از فعالان جامعه مدنی در کابل سربریدن 7 افغان را در ولایت زابل تقبیه کرده و تاکید کردند که به این رویداد نباید جنبه قومی داده شود. از سوی دیگر شماری از فعالان جامعه مدنی با گرد همایی جداگانه دیگر در کابل از حکومت خواستند تا به قضیه فرخنده و رخشانه به صورت درستان رسیدگی نماید. مقامات زابل میگویند در درگیری ها بین دو گروه جدا شده طالبان در این ولایت حداقل 70 نفر کشته شدند. مسئولان ولایت قندهار میگویند در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی ارغستان این ولایت 3 طالب مسلح کشته شده. محافظان سرحد یونان دیروز کشتی با 245 پناهجو را در نزدیکی جزیره لیسبوس پیدا کردند. آذری ها در شمال ایران دیروز در اعتراض به خاطر نمایش تلویزیونی کودکان تظاهرات را برا انداختند. آنها گفتند که این نمایش یک اهانت قومی را نشان می داد. قرار است مذاکرات صلح سوریه در 14 ماه نوامبر اثر گرفته شود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای اشتراک در این دوره گفتگوها با شهر ویانا پایتخت اتریش سفر خواهد کرد. شمار کشته شدگان در اثر تیراندازی یک پلیس اردن به 5 نفر افزایش یافته است.
تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی زن و زندگی و هوای تازه را خواهید شنید. اما اکنون بشنویم که وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد از چگونگی طرح بستن زندان گوانتانامو پرده بردارد. بیشتر در این مورد این طرح از مقیم نایب میشنویم.
مقامات میگویند با وجود مقاومت شدید کانگرس برای بستن زندان گوانتانامو، به وزارت دفاع آمریکا قرار است در این هفته از پلان بستن زندان گوانتانامو پرده بردارد که این زندان چگونه بسته خواهد شد. یکی از این مقامات آمریکایی گفت این پلان 4 بخش دارد. یکی از آن بخش‌ها تشریح می‌کند که راه بدیل نگهداری زندانیان چه خواهد بود. وزارت دفاع آمریکا گفت تیم کوچک از مقامات این وزارت سروی را در این زندان‌ها به شمول زندان ساوت کارولینا، کانساس سیتی و زندان کلرادو انجام داده است. بارک اوباما هنگام کمپاین انتخاباتیش برای ریاست جمهوری آمریکا تعهد نموده بود که زندان گوانتانامو را می‌بندد و به این نظر بود که این زندان نمادی از بدرفتاری و در قید نگه داشتن افراد بدون اتهام می‌باشد که از دوران رئیس جمهور جورج دبلیو بوش به او میراث باقی مانده است. در این میان مجلس نمایندگان آمریکا در هفته گذشته به اکثریت آرا یک لایحه دفاعی شامل تدابیری را تصویب کرد که بر اساس آن باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نمیتواند این بازداشتگاه را پیش از پایان دور ریاست جمهوریش در سال 2017 میلادی ببندد و قرار است مجلس سنای آمریکا نیز این تدابیر را تصویب کند. اما جان میکن سناتور جمهوری خواه رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا حمایت خود از بستن زندان گوانتانامو را اعلان کرد، ولی وزارت دفاع آمریکا را نیز شدیداً انتقاد نمود که در ارائه به وقت این پلان ناکام بوده است. با آن هم جف داویس سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نگفت که آنها چه زمان دقیق این پلان را به کانگرس می سپارد، اما افزود که به زودی ارائه خواهد کرد. در این میان یک مقام دیگر آمریکا که نخواست نامش افشا شود گفت که این پلان در همین هفته به کنگره راه خواهد شد. در حال حاضر 112 زندانی در این زندان به سر میبرند که 53 تن آنها واجد انتقالند.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. در گزارش یفته برنامه هوای تازه شما را با جوان آشنا می سازیم که می خواهد در آینده رئیس جمهور افغانستان شود.
برای من گذاشتن این عنوان که رئیس جمهور می شوم مهم نیست. مهم این است که من بتوانم با من.
پس اگر می خواهید از دستاوردها و فعالیت‌های این جوان آگاه شوید، برنامه را تا آخر تعقیب کنید.
وطن نام تو سر بلند در جهان، تو بودی و هستی و دل جاودان. وطن خاک پاک تو عشق من است، وطن لاله زارت بهشت من است.
دوستای گرامی، قسمی که در آغاز شرکت کردم، گلولی پسرلی یک تن از جوانان ولایت ننگرهار است که در کشور لندن به سر میبره. او مثل سایر جوانای دیگر نسبت مشکلات امنیتی و اقتصادی کشور در سن 13 سالگی ترک میکنه و به شکل قاچاقی راهی کشورهای اروپایی میشه. گلولی پسرلی میگه در مسیر راه قاچاقی مشکلات زیاد را متحمل شده، مثل افتیدن به دام قاچاقبران، زندانی شدن و به چندین بار رد مرز شدن است که مدت زیاد بی سرنوشت و کشورها سپری کرده. او در مورد مشکلات راه بر ما چنین حکایت کرد:
ما په 2016م اخر کې افغانستان پری خود، بدبختانه لکه څنګه چې نور افغانان،
ما بدبختانه مانند سایر جوانان دیگر نسبت مشکلات اقتصادی و امنیتی در آخر سال 2006 افغانستان را ترک گفتم و از راه قاچاق با مشکلات زیاد مواجه شدم، تا حدی که مرگ را به چشمان خود دیدم. ما با چندین تن از دوستانم در کشور بلغاریا دستگیر و دوباره به ترکیه روان شدیم. در ترکیه توسط پلیس آن کشور زندانی شدیم و آنان ما را دوباره به ایران روان کردند. افغانستان نامدیم، دوباره از ایران سفر خود را شروع کردیم که از ایران به ترکیه، یونان، ایتالیا و فرانسه خود را رساندیم. در فرانسه هم یک ما در یک جنگل به سر بردیم. باز هم از طرف پلیس کشور فرانسه مورد آزار و اذیت و برخورد غیر اخلاقی آنها روبرو شدیم که بدبختانه تا حالا با افغانان چنین رویه می شود.
گلولی پسرلی دلیل عمده سفرش به خارج نبود امنیت و مساعد نبودن زمینه تحصیل در او زمان می دانه. از او پرسیدیم که با این همه مشقات که در را دیده، آیا تا حال اسناد قبولی هم دریافت کرده یا خیر؟ در پاسخ چنین گفت:
زما تقریبا 15 کال ونی ول چاغه دوی دغه د برتانیا حکومت او د برتانیا کورنل چا وزارت
تقریبا 5 سال را در بر گرفت که حکومت بریتانیا و وزارت خارجه شان فهمیدن که راستی ما یک مهاجر هستم و پناه سیاسی خواستیم. بعدن ما را به صفت یک مهاجر قبول کردند و اسناد دادند. اما زیاتر افغانان هستند که 10 سال می شود در این کشور هستند، اسناد قانونی حاصل نکردند، کارهای غیر قانونی می کنند و زندگیشان با مشکلات زیاد سپری می شود. نه راه برگشت به کشور را دارند و نه حسابشان در این کشور معلوم می شود. اما قسمت آنقدر بد نبود. ما بعد از گرفتن اسناد توانستم مکتب بروم، درس بخوانم، محصل شدم و متوجه درس هم شدم.
گلولی پسرلی که فعلا در شهر لندن به سر میبره، بعد از اینکه اسناد قبولی را به دست میاره، در ضمن آموزش لسان انگلیسی درس های سیاست، اقتصاد و فلسفه را فرا میگیره و در برخی فعالیت های مدنی هم سهم میداشته باشه و همچنان به حیث مشاور در بخش مهاجرین در پارلمان لندن هم انتخاب میشه.
ما کوشش کاوچی و سره لکه جمعه و شنبه یک شنبه که وقت پیدا سی کار پیدا سی کار.
من کوشش کردم در ضمن فراگیری درسا روزای جمعه و شنبه که رخصت بودم کار هم کنم، تا به خود و خانواده خود هم کمک کرده باشم. باید لسان انگلیسی را خوب بلد می شدم که هم خانش لسان را فرا گرفتم، هم در بخش سیاست، اقتصاد و فلسفه درسا را پیش بردم. همچنان در جریان درسا زمینه برام مهیا شد تا در پوهنتون در بخش سیاست تدریسم کنم، چرا که من در بعضی از فعالیت های مدنی جوانان هم عضویت داشتم که تقریبا در 20 کمیسیون عضویت دارم. به خصوص عضو پارلمان لندن هستم که به حیث مشاور در بخش مهاجرین به مدت 2 سال به جوانانی که از دیگر کشورها به خصوص افغانستان می آمدند و مشکلات را در راه می دیدند کار می کردم.
گلولی پسرلی که در زیادتر فعالیت‌های مدنی اشتراک کرده بود و یک جوان فعال می باشه، با راه اندازی مسابقه در بین 8000 نفر کاندید شده، پسرلی اولین نفر افغان می باشه که از طرف کمیته المپیک لندن به خاطر کارکردهای مدنی او انتخاب می شه و مشعل یا چراغ المپیک برش اهدا می شه.
په 2012 کال کې کله چې په بطاره کې المپیک کېده نو ما به عادي
در سال 2012 سابقه برانداخته شد که بین 8000 جوان کاندید شدم. ما اولین افغان بودم که انتخاب شدم و این برای من یک افتخار بود که به یک افغان مهاجر این مقام را دادند و مرا به خاطر کارکردها و زیادتر فعالیت های مدنی که انجام داده بودم ستایش کرده و مشعل یا چراغ المپیک لندن را برایم اهدا کردند که تا حالا او مشعل نزد من است و اگر خواست خداوند بود روز به کشور برگشته و آن را در موزیم افغانستان قرار می دهم، چرا که نه تنها یک افتخار به ماست بلکه به افغانستان هم است.
عالم کنون بر رخ با حیرت بنگرد، از افتخارات تو هر خوش اگر من برد.
پسرلای از برخی دیگه از فعالیت‌های خود یاد کرده، گفت که در دوران مکتبم به خاطر فعالیت‌های بیشترش جایزه را به نام خودش که جایزه گلولی پسرلای می باشه به دست میاره. او همچنان در آخر کتاب درباره سفر خود نوشته که یک هفته میشه از چاپ برآمده و او را یک دستاورد بزرگ میدانم. میگه
نور فعالی فعالیت چه بود چی
ادبیت پارتنری که دادی؟ فعالیت دیگر من در بخش صحی و مهاجرت به جوانانی که بیکار هستند از که کار کردیم و در برخی از کنفرانس ها نماینده جوانان افغانستان در لندن هستم تا مشکلات جوانان افغان را برایشان تشریح نمایم. همچنان نظر به فعالیت های مدنی در زمان مکتب یک جایزه را برام خودم گلولی پسرلی کرده بودند که یکی از افتخارات من است. از این رو ما توانستم یک کتاب به نام The Lightless Sky یا آسمان بی نور درباره سفر و زندگی من نوشته کنم که تمام شده و آن را هم چاپ نمودیم.
از دریچه درخت
میوزد هوای تازه. من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیوی آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
از گلولی پسرلی در مورد جایزه که برش از طرف مکتب داده شده بود پرسیدیم که چگونه و به کدام معیار او را به دست آورده و آیا به جوانان دگام اهدا خواهد شد یا خیر. در پاسخ چنین گفت:
هدف از اهدای این جایزه به من و به نام خودم یعنی گلولی پسرلی این بود که ما با بسیار مشکلات و در سن خرد به کشور خارج آمده بودم و در ضمن فعالیت‌های هم در داخل مکتب داشتم، مثلا نماینده شاگردان مکتب و سفیر مکتب هم بودم و این جایزه هر سال از طرف مکتب به همچون جوانانی که چنین مشکلات و رنج‌ها را دیده باشند و باز در مکتب دستاوردهای داشته باشند، نه تنها خوانش درس بلکه فعالیت‌های دیگر هم داشته باشند، داده می‌شود که سال گذشته برای من داده شد. و امسال این جایزه به دختری از یکی از کشورهای آفریقایی داده شد و این برای من خیلی جالب است که به نام خودم جایزه را به کس دیگری میدهم و امید میبرم مانند همچو جوایز و دیگر افتخارات که نصیب من شده است در آینده هم افتخارات داشته باشم.
نور لکه زما پنتون نور جن به هم در غزما کتاب حق نوشان زما پس نور اوارم زما پنوم کی.
گلولی پسرلی میگه فکر نمیکرد که او در پوانتون منچستر در لندن راه پیدا کنه و تحصیلات خود در رشته حقوق و سیاست پیش ببره، اما حال که با آرزوی خود رسیده و میخواهد به وطن برگرده و نظر به مصاحبه هایی که در برخی از مطبوعات لندن انجام داده، میخواهد در آینده رئیس جمهور افغانستان شود.
مال پاره دغه یو ټایټل یا پوزیشن چې رئیس جمهور ته یو وظیفه ضروري نه ده. مال پاره ضروري خبر ده چې وکول اساس خپل خلکو ته.
برای من گذشتن این عنوان که رئیس جمهور می شوم مهم نیست. مهم این است که من بتوانم به مردم کشور خود خدمت کنم. همگی میگن که به کشور خدمت میکنم، اما در پارلمان ما به کسانی ضرورت داریم که وطن دوست باشند و به فایده وطن کار کنند، در حالی که ما کم چنین مردمانی را در پارلمان داریم که به فکر آبادی کشور باشند. من می خواهم بیشتر در مورد سیاست تحصیلات داشته باشم تا بتوانم در 10 یا 15 سال آینده در پارلمان راه پیدا کنم، چرا که افغانستان به ما ضرورت دارد و این مقصد زندگی من است که بتوانم خدمت به کشور خود انجام بدهم. و این را هم نمیگویم هر کسی می خواهد یا انجینیر شود یا دکتر یا سیاستمدار، اما من می خواهم رئیس جمهور شوم و اگر رئیس جمهور هم نشوم و یا کدام رتبه هم نداشته باشم، بازم از تجربه های خود کار می گیرم و با جوانان شریک می سازم و آنها را تشویق می کنم تا در زندگی خود دستاوردهای داشته باشند.
شمارم که ولی شما چه خپل خدمت او خلق تا دیامن ناو دی سول به بخشی کارو کن
بنازم به اسم تو افغانستان که سرح و صفای تو خواهم زجان.
پسرلی که در بخش جمع‌آوری گزارشات مهاجرین افغان که به شکل قاچاق سفر میکنند در لندن کار میکنند، میگه جوانان افغان با راهی شدن به شکل قاچاق مرگ با پول و دست خود میخرند و تیشه به پای خود میزنند.
دغه سفر خپل د مرګ تزان ورکول دي. دغه سفر دا وسم خلک په
سفرهای قاچاقی جان را به خطر انداختن است. هنوز هم جوانان در این راه ها از بین می روند، غرق می شوند و در مسیر راه به سرنوشت باقی مانده زندگی را با مشکلات سپری می کنند. در افغانستان بعضی از جوانان که نام لندن یا اروپا را می شنوند خوش می شوند که آنجا باید برویم، اما من می گویم که اگر در کشور خود ما مشکل خود را حل می توانید، هیچ وقت شوق آمدن به اروپا را نکنید. باز هم مشوره من همین است که نیایید. اگر می آیید پس معلومات خود را جمع آوری کنید. راه قاچاق خیلی خطرناک است و اسناد گرفتن از آن مشکل تر و این همه را باید مد نظر بگیرند.
ما مشوره خلق دغه خپل معلومات حاصل کین لاس نه اصول چې دیمه دې زیات سوتو کی.
و داخر گلولی پسرلی گفت افغانستان به ما ضرورت داره. آرزو میکنیم در کشور ما سال برقرار شوه و به کشور برگردیم و به خود و کشور خود خدمت کنیم و چی خوب است یک دیگر کمک کنیم و دست به دست هم بتیم تا به صفت یک افغان و به نام نیک یاد شویم و این کشور آباد بسازیم. دوستای عزیز، با امیدی که هر جوان با تلاش و کوشش بتانه دستاوردهای زیاد را از آن خود کنه و به خود و کشور خود خدمت کنه، برنامه یفتی هوای تازه را به پایان میرسانیم. اما قبل از خدافیزی شما میتونین این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com هم شنیده و خوانده میتونین. با حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، خداوند نگهدارتون.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه.
من او ریکن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنونده عزیز سلام، سعادتتان آرزوی ماست. در این هفته بر موضوع کمبود و یا نبود سهولت ها از جمله تشناب های زنانه، وضوخانه ها و مکان نماز بر زنان مسافر در شاهراها می پردازیم.
بسیار مشکل است که باز یک دشت شده یک جای خاطر
مجنون خود نگیزی اصلا هیچ اصلا از خانه نبرای هیچ سفر نکنه اترام نمیشه.
در این بحث حکایات و شکایات زنان و مسئولان را نیز با خود داریم. اما در آغاز واقعات مهم هفته گذشته در رابطه به زندگی زنان را از فوزی نوری بشنوید.
مریم منصف به حیث وزیر نهادهای دموکراتیک دولت کانادا تعیین شد. سیاستمدار افغان مریم منصف که تابعیت کانادا را دارد، وزیر نهادهای دموکراتیک دولت در این کشور تعیین شد. مریم منصف که توانست در ماه گذشته یک چوکی را در پارلمان کانادا به دست آورد، در کنار صدر اعظم این کشور جاستین ترودو حلف وفاداری یاد کرد. مریم منصف جوانترین وزیر زن در کابینه کانادا می باشد. ماریا بشیر برنده جایزه بین المللی سازمان اقتصادی جهان شد. ماریا بشیر برنده جایزه بین المللی سازمان اقتصادی جهان از سوی ریاست شورای ولایتی هرات و شماری از فعالین جامعه مدنی و مدافعان حقوق زن در این ولایت مورد تقدیر قرار گرفت. سازمان اقتصادی جهان اسلام چند قبل ماریا بشیر را به خاطر تلاش‌های اجتماعی و فکریش مستحق جایزه جواهرات دنیای اسلام دانست. در بیشتر از یک دهه اخیر خانم بشیر جوایز متعدد جهانی را دریافت کرده است، اما دریافت این جایزه از دید همقطران او در هرات اهمیت ویژه‌ای دارد.
شنوندای عزیز، در کشورهای دیگر تمامی سهولت و امکانات در جریان راه در هر ترمینال بر مسافران چی زن و چی مرد در نظر گرفته شده، اما در افغانستان مانند بسیاری از نارسایی های دیگر بر مسافران و خصوص بر زنانی که سفر می کنند، در شاهراها امکانات وضوخانه ها، هتل، استراحتگاه ها و تشناب های جداگانه یا اصلا وجود نداره یا بسیار کم و ناچیز است. در یکی دو ایستگاه موترهای مسافرین رفتیم تا از زنانی که از سفر برگشته و یا عزم سفر را به یکی از ولایت کشور داشتند بشنویم. خانم اسما باشنده مزار شریف گفت هنگام سفر آب غذا نمی خورد تا در جریان راه به مشکل رفع حاجت دچار نشد.
حالا بعضی ها میتونن از اقتصادشان سعیست هوایی پرواز میرن تا دیگر تمام چیزشان مجهز است میتونن که سیاستر هیچ اصلا از خانه نبرای هیچ سفر نکنه اترام نمیشه. امیال خود ما فعلا از مجبوری برامده، ما خودم دلبری برام پیش آمد ایران ماندم پیش مردا خو نمیشه که روی بالا که دلبر چوی اون یک جای مناسب هم نیست که استاد کنه که فشار ما بلند است، همیشه این مشکل برام پیش میاد. اینا فعلا در سفر است ما هیچ اصلا چیزی نخوردیم که به خاطر که نشوه که در مشکل دچار شیم که تشنام نیست دیدیم ما آمدیم این حال واپس میریم. فکرم نارام است. مردای ما برای ما میگه که ما گفته نمیتونیم برای موتروان.
یکی دیگه از مسافران زن به نام نظیفه از تجربه های گذشته یاد کرده میگه در برخی مواقع با گذشت چندین ساعت سفر وقت جای توقف و از موتر پایین میشیم، از شدت مجبوریت چند زن با هم یک جا شده با چادری های خود پرده برای یک دیگر میسازیم تا یک یک نفر به نوبت رفع حاجت کنه. در برخی مواقع لباس های ما کثیف میشه و از نماز خواندن نیز میمانیم.
موتر استاد میکنم تا تو جای نیزی که مجبور دیگه زنا استاد میشن یا داری خودم میگیرن و سر از دارم که کسی که نماز خان باشه اونو نمازشان بود از اون نمیشه که پیران و چیزش مردار میشه. بسیار مشکل است که باز یک دشت تا شده یک جای خاطر از اون ما هم کم میخونیم نانو تشنام شایی مجبور تحمل میکنیم دیگه. بعد زنا همی خود ما نماز خواندن ما میران میمونیم در کجا بریم نماز بخونیم.
از نظر قوانین شاهراها بعد از هر 5 یا حد اقل هر 10 کیلومتر یک پارک وسایط و امکانات اقامت موقت برای مسافران در شاهراها ضروری است، آن هم به شکل اساسی امروزی. ولی دکتر احمد شاه وحید معاون وزارت فواید عامه افغانستان میگه ساخت تشنابهای جداگانه بر زنان در شاهراها در پروژه های شاهراسازی گنجانیده نشده، بان هم در حال حاضر این مشکل تا حد زیاد رفع شده.
اکثر از این پروگرام کاری اتربودیج مشخصی ما یا وزارت فایده ما به حساب ساختمانش وجود نداره. باز هم تا حد زیادی مشکلات در مسیر سمت شمال رفع هست و می شکل در مسیری که طرف قندار میره در بسیاری از نقاط مسجدها در نظر گرفته شده که خود مسجد وقتی در یک منطقه در نظر گرفته شده باز این تسهیلات و باز مسائل دیگر با خود داشته می باشه. باز هم با مو شکل معیار امروزی نیست تشنابایش.
اما برخی از مردم با گفته های آقای وحید هم نظر نیستن. خانم زرغونه میگه مشکل گرده داره و در جریان سفر از قندهار به کابل به سبب نبود تشناب زنانه در مسیر طولانی شاهراه بیماریش افزایش یافت.
نه قندهار زیاد میرم، در قندهار نیست تشناب وایسایی بر زنان. ما خودم چند دفعه که رفتیم تا قندهار خود را رساندیم. از قندهار که می اومدیم تا غزنی رسیدیم نتونستم جای برم. وقتی که دمی خود عده کابل رسیدم بچه من گفتم ازم دستم بگی مرا تا کو میشه که ما بسیار با مشکل مواجه هستم. مادر گفت چی میکنی؟ گفتم دیگه طاقت نمیتونم. گردم بسیار فشار آمدد بخیر ساده نمیتونستم. حتی چوکی بلند نمیتونستم.
خانم سیما که بیماری شکر داره از جریان سفرش از شهر جلال آباد و مشکلش یاد کرد.
من خودم شکر دارم. من خودم تا جلال آباد برم در آب بسیار حالتم خراب شد. تا جان میکنه نفس دل بدن میمونم تو آدم به تکلیف میشه. چی از نگاه تشنگی از چی از نگاه رفتن قضای حاجت. وقتی که آدم در جای دور میره همین وطن ما تو یک سهولت در جریان را نمیباشه. خصوصا برای خانم ما بسیار حالت خراب سر آدمیه. در مشاران در بسیاری جایش که میری تشناب نیست. اگر تشناب میباشه بسیار تشناب چطل است. اگر تشناب است تنها برای زنان نیست.
از دید طبی تحمل و نگهداری ادرار بر ساعت‌های پیهم بر زنان چه نقصان‌هایی را در پی دارد؟ به این سوال فریده امرخیل متخصص نسای ولادی شفاخانه امرخیل پاسخ می‌دهد.
ادرار اصلا از گرده‌ها اترام میشه می به طرف مثانه و مواد اضافی عضویت همراه با خود میاره. اینال اترا کردن از این انتحاد برای عضویت بسیار ضروری است. اما زمانی که این انتحاد اترا نمیشه یا با مقدار زیاد یا با مدت زمان بیشتر در موقعیت میمانه، حتی سبب از این میشه که خانم بعد از او باز هیچ ادرار کار نتونه. مشکل دیگه که بار میره این ادرار تجمع زیاد میشه سبب میشه اما مثانه فعالیت اصلی خود از دست بده. روزهای مشکل بسیار پرابلم عمده را به وجود میاره. پر بودن مثانه در حمل باعث از این میشه که بالای رحم فشار زیادی بیاید و حتی سبب سقط و خونریزی بشه. دردهای خود رحم شروع شوند. بعضی وقت خانمایی که شکر دارند مقدار زیاد شکر از طریق ادرار اترام میشه. اما زمانی که نمیشکر اترام نمیشه در گرده ها تجمع میکره تا سنگ گرده را به وجود میاره. از یک طرف اون مشکلات را بار میره. از طرف دیگه امتحانات که در قسمت مثانه است باعث از این میشه که امتحانات به طرف گرده ها انتشار بکنه و بعدا تکلیف گرده یا هایدرونفروز یا مشکلات حتی عدم کفایه کلیه را که باز وقت مشکلات بسیار جدی را بار میره سبب میشه.
شرف الدین عظیمی روانشناس افغان به این نظر است که وقت یک زن، دختر و یا یک طفل من حیث یک فرد در جامعه از امکانات و سهولت هایی که حق او است محروم میمانه، احساس میکنه که موجود اضافی و بیرون از دایره او محیط و کشور است، که این تجربه تلخ را همواره زن افغان داشته و داره.
زنی که طفلی که دختری که در یک شهر میره، با بازار میره که به اساس نیاز او به او کدام مرکزی نیست، به اصطلاح عام که رفع حاجت کنه، متاسفانه به خیلی از زنهای احساس میده که منزوی شوه، گوشه شوه و به خانه شوه. این مسئله خیلی جدی است و خیلی از خانما را شاید از بازار رفتن و حل مشکلات دیگه واداره. همین مسئله است که خیلی اوقات ما شاید از یک فاتحه بانیم، ما شاید از یک محفل عروسی بانیم، به ما شاید یک کسی ضرورت داشته باشه که مشکلش حل کنیم، از او مشکل اونا را حل نخواد تانستیم، بنابر یک به یک مشکل در مواجه شدم، من نخواد تانستم. و یک نکته با دوستای داشتم که غذا، آب، مسائل جنسی، ادرار، اینا کلش نیاز بشر است. با این نیاز انسان رسیدگی نکردن متاسفانه میتونه که تعادل روانی یک انسان از بین ببره و او را از خیلی از موفقیتاش واخواد داشت.
به هر حال پس راه حل چیست و کی مسئول است؟ دکتر احمد شاه وحید، معاون وزارت فواید عامه افغانستان، در این مورد توضیح میده.
ما در نشستهایی که داشتیم سر از این موضوع پافشاری زیادتر سر از این بوده که در مسیر شهرها اگر ساختمان صورت میگیرد، مسیر شهرهای عمومی مثلا کابل قندهار یا کابل هرات یا کابل مزار شریف، کابل شبرغان و میمنه و به شکل کابل قندهار و کابل جبل سراج و ننگرهار، ایجاب وزیر میکنه که این موضوع در نظر گرفته شود و ما انشالله این موضوع را پیگیری خواهد کردیم. خوشبختی در اینجاست که یک تعداد از هموطنان ما هم موسوی خیریه نامیدن که در مسیر سرک اگر سهولت ها چیز ضرورت باشه و میخواین کمک بکنن، حد اقل در هر مسیر چندانه از همی تشنابه یا مسجد قسمت ساختمان شمکاری بکنند.
هرچند تعداد از مردم به خاطر حل این مشکل پیشنهاد را با درج امضاهایشان به وزارت حج و اوقاف افغانستان هم داشتند، خواستیم جویای این موضوع از وزارت حج و اوقاف شویم. دایی الحق عابد، معین اداری و مالی این وزارت، نظرش چنین بیان کرد.
سال گذشته نظر به علاقه که خانم ها داشتند، ما 176 محراب مسجد پارتیشن بر یک الحاقی و ناسیت ما ایجاد کردیم بر مساجد. مثال هم ما یک مسجد در پانتون تعلیم تربیه یا هم پانتون سازبانی ما به شکل مستقل اعمار کردیم که قریب افتتاح میشه بر اوناس. در شهر ما با او مرحله نیستیم، بودجه لازم ما نداریم که این کار آغاز کنیم و این بیشتر مربوط فواید همه که در مسیر شهرهای بزرگ، مسجد و هتل، آنچه که ضرورت داره مسافرین باید ایره در کامپلکس خود مد نظر بگیرن.
با گفته آقای عابد، سهمگیری تاجران ملی و خصوصی در اعمار مساجد در شهرها که تسهیلات تشناب و وضوخانه ها بر زنان را نیز خواهد داشت و دادن آگاهی و تشویق مردم در این کار خیر میتونه هم ثواب و هم خرما باشه. آقای وحید نیز در صورت سهمگیری مردم میگه موضوع استملاک و واگذاری زمین تا جایی که به وزارت فواید عامه تعلق بگیره همکاری خواهد کرد.
هموطنان ما که دست خیر دارن در بسیاری قسمت‌ها میخوان مساجد اعمار بکنن، خیرش زیاتر بر از اون خاطر رسید که اگر در همین مسیر عمومی مسجد با تمام محرقات و همه مسائلش اعمار بکنن، گپ خوبی هست. ان شاءالله در قسمت موضوع استملاک و مسائل واگذاری زمین تا حدی که مربوط به وزارت فواید عامه باشه ما همکار خواهد بودیم و اگر باز کسی تقاضا داشته باشه با اونا هم همکاری خواهد کرد. دیدیم که با ریاست اصلاحات اراضی، بخش وزارت محترم زراعت در هر جایی که زمین اگر بخش دولتی باشه ما همکاری خواهد کردیم. امید زیر داریم که وزارت محترم حج و اوقاف با ما هماهنگ بسازن این برنامه و پروگرام خود، که ما بتونیم با یک هماهنگی یک میتینگ سراسری داشته باشیم، یعنی تعداد زیاد از دونرا و کمک کننده هم که در قسمت علاقمند هستن اونا هم باشه.
اما این موضوع در اینجا خلاصه نمیشه. حل این مشکل اجراءات و عملکرد دلسوزانه و مسئولانه میخواهد، زیرا نبود و یا کمبود تشنابها بر زنان نه تنها در شاهراها بلکه در میان شهر نیز یکی از مشکلات عمده است. با امید ای که روز همه زنان افغان در کشور خودشان با دسترسی به همه سهولت‌هایی که حق انسانی اوناست برخوردار باشند. دوستان عزیز، برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده میتونید. تا فرصت دیگر، خدا نگهدارتان.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com